الحيدرة الله مع إيران.
ثورة قدم بركة انثايد يرمي من رمى شق الطايد فرعون الزمن لابد يغراد وتعود السنن والنصر للحق وعصا موسى عند البعصة تفلق بحر وحيوه صاروا خيه بس لا مليه ما توقف في حدود مطر الغضب بحيفا والنقب
إيران
صبر وثبات واسراب مسيرات
إيران
سيف الحيدرة والله مع إيران
قام الحيدرة يا ويل خبر قوه قاهرة جو بحر وبر رشقات الغضب تحمى وتكبر من هالمعتاد ما فر وادبر والإيراني عزمي ماني عز ونخوة وجود شعب خميني وسليماني ما يخضع لليهود
إيران
صوت القضاء وصليات الفضاء
إيران
رمز الشرف ورقى نهج وهدف
إيران سيف الحيدرة والله مع إيران إيران فارت فيهم تكتف نار وحمم إيران صد الوعد بأس الفرد الصمد إيران سيف الحيدرة والله مع إيران
ابشر واحتزم يا شبل طه شعبك ملتزم أرض وسماها الين عبده تثبت ولا أم وعده والله معاها جيشك شعبك نسلك دربك لو جهنا الوجود لاحت بشرى فتح المصرع والمحور في صعود
إيران
حسن الظفر دي يقهر من كفر
إيران
نصر الهدى ونهاية العداء
إيران سيف الحيدرة والله مع إيران
الله القوي ما غير الله رب ابلع يا غاوي من كاسك واشرب وعد الآخرة والموعد قرب ما للأمركة من ناره مهرب وعد موعد يبرق يرعد يثبت صدق الوعود والموت شيطان والموت صهين من بعده ما يعود
إيران
برق الأمل واشرف قولوا عمل
إيران
إسلامية للأمة حامية
إيران سيف الحيدرة والله مع إيران إيران ثورت قيم تكتف نار وحمم إيران صدق الوعد بأس الفرد الصمد إيران سيف الحيدرة والله مع إيران.
اما خبری که همکنون به دست من رسیده اخباری است درباره در واقع فرار امیر بحرین از ترس قیام ملت بحرین. گویا بوی انقلاب و قیام مردمی حتی به کاخهای حاکمان مستبد نیز رسیده. خبرهای غیر رسمی اما موثقی حاکی از اونه که امیر بحرین که سالها با سرکوب خشن مردم خودش و اتکا به بیگانگان بر تخت نشسته اکنون از خشم ملتش به لرز افتاده. گزارش ها در واقع نشون میده که وی در حرکتی نشان شناسانه بخش عظیمی از ثروت و طلای کشور را از بحرین خارج کرده و مشغول برنامه‌ریزی برای فرار. حالا این وحشت از قیام چنان به حاکمان بحرین و حامیان منطقیشون فشار آورده که امریکا، قطر، عربستان و خود بحرین ناچار شدند برای یافتن راهی برای برون رفت از این بحران کمیته مشارکت رو تشکیل بدن. حالا سوال اینجاست که آیا تشکیل چنین کمیته‌ای میتونه سدی در برابر سیل خشم مردم مظلوم بحرین باشه یا اینکه پایان کار رژیم‌های وابسته رو رقم میزنه؟ در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر، خدمت شما و همه مردم عزیز، فهیم، بصیر و شجاع ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم. امیدوارم که طاعات و عبادتشون هم قبول درگاه حق باشه و بیعت این چند روزشون با رهبری جدید میمون و مبارک باشه انشالله.
آیا دکتر خروج ثروت و طلا توسط امیر بحرین و برنامه‌ریزی برای فرار چه پیامی به افکار عمومی جهان در مشروعیت و پایگاه اجتماعی این حکومت میده و آیا این به معنای آغاز فروپاشی درونی رژیم بحرینه؟
خب من یه مقدمه کوتاهی عرض کنم. ببینید، از زمانی که در واقع ایران با وجود پهلوی ها. جزیره بحرین رو دو دستی تقدیم اعراب کردند و با واسطه انگلیسی ها این کار خلاف انجام شد. یک اقلیتی با یک گرایش فکری خاص و امیرنشین هایی بودند که اونجا اومدن حکومت اونجا رو گرفتن. این حکومت مشروعیت مردمی نداشت. چرا؟ چون اکثریت مردم اونجا که شیعیان منتصب به جمهوری اسلامی بودن و مسلمان های شیعی بودن که در بحرین سکونت داشتن، اینا این حکومت رو نمیپذیرفتن. اما پیوسته اون حکومت قاصب با حمایت برخی از حکام منطقه دیگه و غربی ها مردم رو سرکوب میکردن و یک اقدام اطلاعاتی خیلی سنگین رو مردم داشتن و نمیذاشتن که یک انتخاباتی حتی انجام بشه و تشکیلاتی باشد که یک وضعیت مردم سالانه و دموکراسی و اینها رعایت بشه.
درست.
بنابراین اینها وابسته به غرب بودن و حکام منطقه‌ای و سعی میکردن خودشون رو حفظ کنن. دیدید که سلسله اقداماتی هم توسط مردم بحرین در ادوار مختلف انجام شد ولی پیوسته سرکوب شد. چرا؟ چون هم انگلیسی ها هم آمریکایی ها با حکام عرب منطقه‌ای دست به دست هم دادن و سرکوب میکردن اون قیام ها رو. الان با توجه شرایطی که پیش اومد و اقدام نابخردانه ترامپ در حمله به ایران، توهم این که این کشور به اصطلاح میتواند در ایران پیروز بشود فرو ریخت. چرا؟ چون ایران گفته بود قبلا که من تمام مراکز منطقه رو میزنم از جمله بحرین. خب بحرین یک پایگاه بسیار مهم و استراتژیک، ناوگان پنجم آمریکا، عقبه استراتژیک آمریکا و غرب بود و خب بحرینی ها فکر نمی کردن که ایران با این اقتدار اونها رو بزنه. الان پایه های حکومت اونا واقعا به هم ریخته. چرا؟ چون نیروهای آمریکایی که میخواستن اینا رو حفظ بکنن منطقه رو ترک کردن، کشور بحرین رو ترک کردن، پایگاهاشون رو فرار کردن، رفتن توی یا هتل ها زندگی میکنن یا یه جایی که دید باشن. خیلی هاشون هم بلند شدن رفتن پایگاه های اروپایی و برگشتن با آمریکا. بنابراین حاکم بحرین میبینه که نمیتواند با این وضعیت ادامه حکومت بده. خب حالا به این نقطه رسیده که من جمع بکنم حالا اخبار اطلاعاتی که ما تا این حدی که داریم که این گفته خب من جمع بکنم دیگه، حداقل اگر اتفاق افتاد من در قیامی که به اصطلاح مردم علیه من دارن انجام میدن اینجا نمونم، وگرنه ممکنه خودم هم اینجا قربانی بشم. ولی من فکر میکنم بر اساس اطلاعاتی که وجود داره این حاکم قاسم امکانات و توانایی ها و اون اندوخته هایی که از مردم کسب کرده و اخذ کرده و قرض کرده داره برمیداره که حالا بره یک جایی گورشو گم بکنه دیگه و این مردم یه نفس راحتی بکشن. بنابراین یک فضای تنفسی ایجاد شده که از این فرصت مردم بحرین امیدواریم استفاده بهینه بکنن.
حالا این تشکیل کمیته مشارکت با حضور امریکا، قطر، عربستان تلاشی برای مدیریت بحران و نجات امیر بحرینه یا اونها در حال تدوین سناریوهایی برای جایگزینی او در صورت سقوط هستند؟
خب ببینید این کمیته‌ای که حالا اشاره کردی شما یه جمع متناقضینی هم هست، چون عربستانی های مواضع خاصی دارن. میدونید که بیشتر به اصطلاح حمایت‌های منطقه‌ای توسط عربستان از این حاکم قاسب امیر بحرین انجام می‌شد. به واقع نیروهای نظامی یا امنیتی عربستان بودند که پوشش می‌دادند و حمایت می‌کردند امیر بحرین رو و نیروهای نظامی امنیتی اونجا رو. از طرفی قطری‌ها موضع نسبتاً به اصطلاح موافقی نسبت به این قضیه امیر بحرین نداشتند. در چارچوب سپر جزیره شورای همکاری خلیج فارس همکاری هایی با هم داشتن ولی امیر قطر موضعش با مجموعه عربستانی ها اصلا میدونید که تعارض منافع هم با هم دارن، تعارض منطقی و اختلافات ارضی و محلی و منطقی دارن با هم دید. آمریکا سعی میکنه اینا رو مدیریت کنه، اما آمریکا اگه میتونست مدیریت کنه پایگاه های خودش حفظ میکرد و وضعیت خودش رو تو منطقه حفظ میکرد که آبروی آمریکا الان تو دنیا رفت با این برخوردهای قاطعانه جمهوری اسلامی و عدم توانایی آمریکایی‌ها در پاسخ‌دهی. بنابراین این به اصطلاح شورای مشارکت هم یه شعاری است برای اینکه حفظ وضع موجود بکنن، برای اینکه بگن ما هستیم، اعلام حضور دارن میکنن به یک نوعی، وگرنه با کاری رو نمیتونن انجام بدن. آیا جلوی موشک‌های ایران رو میتونن بگیرن؟ آیا پایگاه‌های ساقط شده آمریکا رو تو بحرین میتونن بازسازی بکنن؟ میتونن آبروی از دست رفته امیر بحرین و پایگاه‌های آمریکایی و پایگاه‌های خارجی که در اینجا هستش و نابود شده رو احیا بکنن؟ قطعا نمیتوانن. بنابراین این یک شعاریه برای اینکه یک مثلا بگن آقا ما یه تدبیری کردیم. مثل زمان شاه وقتی که دید با موج توفنده مردم ایران مواجه هستش، گفت من کمیته مشترک تشکیل میدم که مثلا بتوانم از طریق کمیته مشترک همسانی اطلاعات بکنم و کشورم رو حفظ کنم. تونست شاه حفظ بکنه، این شاه تونست، اینا میتونن.
حالا چرا امریکا به عنوان حامی اصلی این رژیم اینقدر نگران وضعیت بحرینه؟ یعنی آیا این نگرانی ناشی از ترس واشنگتن از گسترش موج بیداری اسلامی و سقوط دیگر متحدانش در منطقه است؟
ببینید، جای پای سنگینی که آمریکایی‌ها ایجاد کرده بودند، یکی از مهمترین پایگاه‌هاشون پایگاه به اصطلاح دریایی بحرین، ناوگان پنجم آمریکا، که می‌دونید که ما بخشی از ناوگان پنجم آمریکا بودیم تو منطقه زمانی که ژاندارم خاورمیانه بودیم. اهمیت این پایگاه اهمیت منطقه‌ایه، یعنی الگوهای استراتژیک آمریکا برای مناطق مختلف ایجاد میکنه در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا، عقبه استراتژیکش اینجا بوده و قطر. خب الان ببینید اهمیت پایگاه بحرین چقدر زیاد هستش. الان زیر ضرب آهنگ موشک‌های ایرانه، یعنی در واقع نمیتونه اونجا رو در واقع حتی مدیریت بکنه، پایگاهاش که نابود شدن. بنابراین تلاش داره میکنه به عنوان حتی الگوی تبلیغاتی خبری هم که شده بگه من اینجا رو دارم حفظ میکنم. در این که بتواند حفظ بکنن ما تردید داریم، چون الان با این وضعیتی که وجود اومده و پایگاه های نابود شده، در واقع به قول به زعم خود آمریکایی‌ها، اعتراف بسیاری از نظریه پردازگاه بزرگ یا مقامات آمریکایی به شراحت میگن که شما 40 50 سال حاصل زحمات آمریکا رو تو منطقه در عرض چند روز هدر دادید، موشک‌های ایران همه رو نابود کرد. خب اگر میتواند مدیریت کند مدیریت کند، اما تلاش داره میکنه که خودش رو حفظ کنه، ولی من بعید میدونم که بتوانند با توجه شرایطی که وجود دارد آمریکایی‌ها خودشون رو تو بحرین تو حتی تو غرب آسیا حفظ بکنن.
حالا بپردازیم به نقش عربستان و قطر تو این کمیته. انتظار میشه داشت که این کشورها واقعا به دنبال حل مشکلات مردم بحرینن یا صرفا به دنبال حفظ منافع خودشون و اون جلوگیری از سقوط دولت همسو هستن؟
یه ضرب المثلی ما داریم تو ایرانی ها که میگه کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه نمودی. اینا اگر که خیلی به اصطلاح میتونستن حافظ منافع منطقه‌ای باشن، کشور خودشون از معرض آسیب ها نجات میدادن. الان عربستانی ها مستعجلن، انقدر به پشتیبانی آمریکایی ها ادعا میدادن، از بازوهاشون رو نشون ما میدادن، سلاحاشون رو به رخ ما میکشیدن که ببین آمریکا تا نمیدونم هواپیمای فلان میسازن. خب اینا چقدر الان تونستن کارایی داشته باشن در مقابل ضرب آهنگ موشک های جمهوری اسلامی؟ اگر میتونستن خودشون حفظ میکردن. ما البته با قطری ها حسابمون، با مسلمان ها حسابمون جداست، اونطور اگه بخوان بیان چاکری آمریکایی ها رو بکنن، باز عملگی اونا رو بکنن، خب طبیعتا ما نمیتونیم تحمل بکنیم. باید اینا یه مقداری معادلات رو بفهمن. آقا ما با برادرانمون در سطح منطقه اصلا مسلمان هم، ما برادران مسلمان کاری نداریم. این پایگاهی آمریکاییش که در واقع قلمرو خاک آمریکا حساب میشه ما داریم میزنیم، ولی عربستان واکنش نشون میده. خب طبیعتا این چه برادریش ما بخوایم حفظ بکنیم؟ باید نسبت به این وضعیت یک واقعا تصمیمات خوبی هم بگیریم. الان میگم اگر بتوانن اونها خودشون رو حفظ بکنن، هنر کردن دیگه، حالا نمیخواد بحرین رو جمع بکنن. منتها میگم یه تصمیمات کلیشه‌ای تبلیغاتی تشریفاتی است برای اینکه بگن ما رو منطقه اشراف داریم، ما به منطقه مسلطیم. خبری نشده. حالا خبرها رو باید برن کف میدان ببینن که جمهوری اسلامی چه گل‌های زیبایی زده بهشون.
دقیقاً. حالا به عنوان آخرین سوال، این وحشت حاکمان بحرین و تشکیل چنین کمیته‌ای فکر می‌کنید که نشان دهنده ضعف و شکست پروژه سرکوب و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در خنثی‌سازی خشم مردمه؟
ببینید اونجا مردم کار خودشونو دارن میکنن. ما نسبت به قلمرو بحرین به اصطلاح چی میگن، علارغم اینکه اونجا قلمرو ما بوده است و شاه از روی استیصال ضعف و به اصطلاح فشار غربی ها اونجا رو داده رفته. اما ما الان نسبت به این قضیه موضع خاصی نمیخوایم داشته باشیم. ما نسبت به این که پایگاه آمریکاست، پایگاه غرب است و دشمنی با ما دارد میکند در حمله به ایران، ما اونجا رو ضرب و هنگ موشکامون قرار دادیم، وگرنه ما به حاکمیت اونجا کاری نداشتیم و نداریم. البته مردم بحرین هر چه صلاح بدونن انجام میدن و طبیعتاً اون چه که مردم انجام بدن مورد احترام ماست. چرا؟ چون مردم در هر قلمروی تعیین کننده هستن. و اگر حاکمیت بحرین توسط مردمش تغییر یابد و تعویض بشود، ما به رأی مردم احترام میگذاریم. اما ما بحثمون الان با بحرینی ها سر قلمرو و اختلافات قبل نیست. الان ما فقط گلگی که از کشورها و حکام منطقه خلیج فارس داریم این هستش که کاری بکنید که آمریکا یا گورشون رو از این منطقه گم بکنن و منطقه رو خالی بکنن، وگرنه ما برادری و دوستمون اینا برن با شما خواهد بود. اتفاقا ما پیشنهاد دادیم در یکی از مواردی که اگر بخواهد بحثی بشود با آمریکا، یا قبل از اینکه ما بخوایم یه بحث حل اختلاف داشته باشیم، این هستش که اولین بحث این است کشورهای منطقه با هم برادریشون رو تحت عنوان یک اتحاد و امنیت منطقه‌ای بشینن بنویسن که خیالشون راحت باشه که کسی امنیتشون رو مخدوش نمی‌کنه. چون همه اینا ترس‌هایی بود که غربی‌ها در دل این اعراب انداخته بودن که آمریکا به اصطلاح می‌خواست به اینها القا بکنه ایران تهدید کننده شماست. پس ما چی به کشوری حمله کردیم؟ کویت به راحتی میتونه، ما میتوانستیم در حمایت همراهی که صدام پیشنهاد داده بود میتونستیم بریم اونا همراهی کنیم و میخواستن عربستان هم بگیرن. ما دست رد به سینه‌شون زدیم در حمله به کویت، دست رد به سینه‌شون زدیم، گفتیم ما قبول نداریم این حرکت‌ها رو، اخلاقی نیست، انسانی نیست، آرمانی نیست. بنابراین ما از اعراب میخوایم اصلاح حرکت بکنن، اینها رو از منطقه بیرون کنن، اتحاد منطقه‌ای با هم داشته باشن، خیالشون راحت باشه از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اونها رو ارتقام میده، عظمت میده، بالاتر میبره که پایین تر نمیاره.
قطعاً همینطوره. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر ثروتی عزیز. اگه صحبت خاصی هستش در پایان من در خدمتتون هستم.
نقطه نظری که جمهوری اسلامی باید داشته باشن برای اینکه هر گونه جنگ خاتمه پیدا بکنه، نقطه نظرات بسیار مهمی است. اگر یک زمانی شما وقت کردید ما این نقطه نظرات رو خواهیم گفت. یکیش خروج آمریکا از منطقه است. قطعاً آمریکا حساب خودش رو اگر مدعی هستش که من به رژیم صهیونیستی کاری ندارم و این جنگ رو رژیم صهیونیستی آغاز کرده، بکشه خودش کنار، ما تعیین تکلیف کنیم رژیم صهیونیستی رو. حکام منطقه هم یکی از توافقات ما مفادش این خواهد بود. باید با هم متحد بشیم رژیم صهیونیستی که روز خرخری شما و اعراب فشار آورده بود بخوایم تعیین تکلیفش کنیم. حداقل اگر حسن نیت داری که رگ عربیتون میزنه بیرون، بیایید حمایت کنید، تعیین تکلیف کنیم رژیم صهیونیستی رو. مباحث دیگه هم وجود داره که حالا غرامتهای ما رو باید بدن. خون سید و شهدای این کشور رو که شهید کردن تاوانش رو باید بدن، باید محاکمه بشن، باید کاری بکنیم که اینا دیگه به خودشون اجازه ندن که کسی زور بگن به ما، به قلمروی ما حمله بکنن. الان فهمیدن، الان یکم دستشون اومد که با هر چی میگن با شیر بازی نکنن، با شیر بازی نکنن. در خدمت شما هستم.
ممنون، سپاسگزارم.
معید باشید.
این روزتون بخیر و خداحافظ.
خداحافظ شما و همه مردم عزیز.
در روزگار ما هر روز شاهد حوادث و رخدادهای شگرفی هستیم. حوادث طوفانگونه ای که هر کدامشان می تواند یک کشور را به نیستی و تباهی بکشاند. جمهوری اسلامی ایران در مقابل این تندبادهای سنگین بارها و بارها ایستاد و نه تنها کمر خم نکرد، بلکه با اقتدار راه خود را به سمت قله ادامه داده است. اما این اقتدار و صلابت به سبب چیست؟ چرا بسیاری از کشورهای جهان در مقابل این دست رخدادها توان مقابله ندارند، اما ایران جان ما در مواجهه با انواع هجمه ها سربلند و سرفراز می شود. بله، درست حد زدید. دلیل این صلابت و پایداری وجود حکیم فرزانه ایست که سکان این انقلاب عظیم اسلامی را در دست دارد. او رهبر مقتدر ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارد.
خرداد سال 1368 خورشیدی بود که مجلس خبرگان رهبری پس از رحلت جانسوز امام خمینی رحمت الله علیه با رأی قاطع حضرت آیت الله خامنه ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد.
ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر رحمت الله خدمت امام بودیم. ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه. اما فرمودن چرا نداریم؟ آقای خامنه‌ای،
شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا رئیس جمهورها و سلاطین و امثال این ها یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنیم که متعهد به اسلام باشد و خدمت گذار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمی کنید.
و بدانن که با رفتن یک خدمت گذار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد، که خدمت گذاران بالا و بالاتر در خدمت هست و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان.
آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای موافق هستند قیام بفرمایید.
حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید. ما این واقعه برامون تسکین بسیار خوبی بوده. ما صمیمانه در خدمت شما هستیم و عاشقانه خواه حاضریم هر کاری داشته باشید انجام بدیم. ما به فتوای ما شما رو ولی خودمون میدونیم.
دوستان، به منظور ارائه بدون وقفه خدمات عوامل نظام فنی و اجرایی در راستای فعالیت‌های عمرانی میهن اسلامی، تاریخ انقضای تمام گواهینامه‌های صلاحیت شرکت‌های مهندسان مشاور، پیمانکار و انفورماتیک که از اول بهمن 1404 منقضی شده یا می‌شود تا پایان فروردین ماه 1405 تمدید می‌شود. و شماره تلفن 194 امداد گاز. نیروهای امداد گاز در سراسر کشور به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند. در صورت مشاهده ی آسیب اتصالات، نشت یا قطع گاز و یا هر گونه خرابی مربوط به شبکه گاز رسانی ناشی از حملات دشمن، با تلفن 194 تماس حاصل فرمایید. و ما فراخوان تولید آثار هنری با موضوع روایت انسانی جنگ. پروژه های متقاضی در دو بخش اصلی، انیمیشن و هنرهای تجسمی، مورد ارزیابی و حمایت جدی معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می گیرند. علاقمندان می توانند تا 25 اسفند ماه برای ثبت نام و ارسال طرح‌ها به سامانه خدمت.ir مراجعه نمایید.